ساعت 11 قبل از ظهر اینجا رادیو آزادی است. ولی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جلسات آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی را آغاز کرده است و هم برنامه اهدای خون به بیماران در دهم عاشورا در کابل و ولایات ادامه دارد. گزارش های از رویدادهای دیگر هم خواهید شنید و اما اینک به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از زرغون منگل گوش دید.
هشت نفر دیروز در قندهار در اثر یک حمله انتحاری کشته شدند. سفیر روسیه در کابل می گوید کشورش در تلاش بهبود نقش خود در افغانستان است. قرار است یک کنفرانس صلح در مورد افغانستان در ماه جنوری در امریکا دایر گردد و واتیکان می گوید پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان دیشب زمان به زمین افتاد که یک زن از موانع امنیتی عبور کرده و خود را به پاپ رساند. یک حمله کننده انتحاری دیروز در قندهار کراچی پر از مواد منفجره اش را در نزدیکی یک مهمانخانه منفجر نموده و باعث کشته شدن 8 نفر به شمول یک طفل شد. در این حادثه 4 تن دیگر به شمول یک محافظ این مهمانخانه جراحت برداشتند. شماری از کشته شدگان این حادثه مسافرین موتر بودند که حین حادثه از محل عبور می کرد. این موتر چنان تخریب شده بود که پلیس نخست فکر کرد بم در داخل امین موتر جابجا شده بود، ولی بعداً معلوم شد که چنین نبود. به گفته معاون پلیس قندهار، حمله کننده بعد از آن خود را منفجر کرد که نیروهای امنیتی بر وی شکبر شده و کوشش کردند وی را متوقف سازند. جزئیات بیشتر مسئله را در جریان برنامه خواهید شنید. سفیر روسیه در کابل میگوید کشورش در تلاش بهبود نقش خود در افغانستان است. اندری اوتسیان هین مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت از طرح جدید امریکا برای افغانستان جهت ایجاد ثبات و امنیت در آن کشور حمایت می کند. اوتسیان در جریان این مصاحبه با رادیو آزادی در مورد نقش روزافزون و درازمدت روسیه در منطقه بیانات داشت. وی در اشاره به پلان روسیه مبنی بر آموزش نیروهای افغان گفت حکومت کابل می تواند انتظار توجه بیشتر روسیه را داشته باشد. سفیر روسیه در کابل همچنان از تلاش های ضد مواد مخدر کشورش در افغانستان و هم کمک گندم و بعضی کمک های دیگر در بخش تکنیکی به این کشور سخن گفت. مصاحبه مفصل رادیو آزادی با سفیر روسیه در کابل را در جریان برنامه های آینده ی رادیو آزادی خواهید شنید. قرار است یک کنفرانس صلح در مورد افغانستان به تاریخ 2 جنوری سال 2010 با شرکت بیش از 400 نفر در امریکا دایر گردد. اشتراک کنندگان از اروپا، امریکا و کانادا در این اجلاس شرکت خواهند کرد. هدف این کنفرانس دریافت و جمع‌آوری نظریات مختلف در مورد برقراری صلح، امنیت و وحدت در افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسئله ورود طالبان پاکستانی به افغانستان یک جنگ تبلیغاتی است که از سوی مخالفین را اندازی شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تاکنون تحرک وسیع مخالفین دولت افغانستان دیده نشده است که نشان دهنده ورود تروریستان بیشتر به این کشور باشد. این در حال است که قبلا یک رهبر طالبان پاکستانی گفته بود که هزاران تن از طالبان برای ادامه جنگ با مخالفین وارد افغانستان شدند. ادامه خبرها. واتیکان میگوید پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان زمان به زمین افتاد که یک زن از موانعی که در محل موجود بود با شدت عبور کرده و خود را به پاپ رساند. به پاپ بندیکت در این حادثه کدام آسیب نرسیده است. این حادثه ساعت پیش یعنی نیمه شب در کلیسای بزرگ سینت پیترز هنگام رخ داد که مردم برای مراسم خاص کریسمس با آنجا آمده بودند. پاپ 82 ساله به زودی از زمین برخاست و مراسم دیدار وی با مردم ادامه یافت. وی تا سخنرانیش اشاره خاص به این حادثه نکرد. تصاویر ویدیویی حادثه نشان می‌دهند که یک زن از موانع امنیتی که در محل موجود بود با شدت عبور نموده خود را به پاپ می رساند و از لباسهای وی محکم گرفته وی را به زمین می اندازد. به گفته یه سخنگوی واتیکان این زن که معلوم می شود تکلیف روانی دارد در توقیف می باشد. به گفته این سخنگوی واتیکان، این همان زن است که در مراسم شب کریسمس سال گذشته هم کوشش کرده بود خود را به پاپ برساند ولی موفق نشده بود. یک کشش 87 ساله فرانسوی هم که در نزدیکی پاپ حضور داشت در این حادثه به زمین افتاد و پایش شکست. ایران می گوید از جانب سفارت عربستان سعودی در تهران آگاهی یافته که دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در این سفارت به سر می برد. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی می گوید مقامات ایرانی نمی دانند ایمان دختر اسامه بن لادن چگونه به ایران آمده و به سفارت عربستان سعودی داخل شده است. متکی در سخنرانیش در تلویزیون دولتی ایران گفت مقامات ایرانی پس از تثبیت هویت وی او را آزاد خواهند گذاشت که ایران را ترک کند. متکی به فرزندان دیگر بن لادن اگر احتمالاً در سفارت عربستان در ایران باشند اشاره نکرد و در این برنامه تلویزیونی از وی سوال نشد که آیا مقامات جمهوری اسلامی ایران آنان را نگه داشتند؟ مقامات عراقی می گویند در بمبگذاری های پیهم ظاهراً به قصد شرکت کنندگان عاشورا 12 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام نظامی در عراق گفت بمب اول دیروز در هیلا مرکز ولایت بابل واقع در جنوب عراق رخ داد، انفجار کرد و انفجار بعدی به گفته وی 15 دقیقه بعد هنگام سرازیری پلیس به منطقه رخ داد. همزمان با آن یک مقام دیگر عراقی به اسوشیتد پرس گفت انفجار دیگر در یک خیمه فاتحه خانی در بازار صدر بغداد در یک منطقه شیعه نشین جان 5 نفر را گرفت. جنگجویان مظنون فلسطینی یک اسرائیلی را هنگام رانندگی در موترش در کرانه غربی با فیر گلوله کشتند. منابع اسرائیلی این حمله را یک عمل تروریستی خوانده گفتند نیروهای اسرائیلی در جستجوی این افراد مسلح می باشند. حادثه در نزدیکی شهرک نابلس رخ داد. مقامات اسرائیلی گفتند اسرائیلی مقتول پدر 7 طفل است. و خبر آخر که در حالی که تحقیقات جدی در مورد کشتی باربری که اخیراً حین انتقال چند تن اسلحه کوریای شمالی دستگیر شد ادامه دارد. مقامات تایلند دستور دادند که عمله این کشتی برای 12 روز دیگر در یک زندان تایلند باقی بمانند. این 5 نفر که 4 تن آنان قزاق و 1 تن دیگر بلاروسی می باشد گفتند راهی سریلانکا بودند نه ایران. به گفته آنان آنها فکر می کردند که نفت را انتقال می دادند و نمی دانستند که در این کشتی اسلحه موجود است. دولت تایلند گفته است این کشتی بزرگ باربری حدود 35 تن اسلحه مختلف نو به شمول مواد منفجره، پرزجات راکت ها و بم های دستی را انتقال می داد.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان بود از زرغون منگل ساعت 11:08 دقیقه است. به ادامه برنامه و سرخط گزارشات توجه کنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جلسات آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی را آغاز کرد. برنامه اهدای خون به بیماران به مناسبت دهه عاشورا در کابل و برخی ولایات ادامه دارد. صنعت تولید ظرفای آلومینیومی در جلال آباد رونق گرفته است. و در رویدادهای منطقه میشنوید که یک حمله انتحاری در پیشاور دیروز حدود 20 کشته و یا زخمی به جا گذاشت. برنامه هفتهوار این ساعت انتخاب هفته است، با ما باشید. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و ریاست جمهوری افغانستان برای راه اندازی بهتر انتخابات پارلمانی جلسات را روی دست گرفتند. به این منظور دیروز نشسته در قصر ریاست جمهوری به این مناسبت به ریاست حامد کرزی برگزار شد. پیش بینی می شود انتخابات پارلمانی در بهار آینده برگزار خواهد شد. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید پشمان که با صدای یونس قانونی رئیس ولسی جرگه آغاز می شود.
اجندای اصلی ده ای بود که گزارشی از کمیسیون انتخابات گرفته شود که در مورد انتخابات سال آینده ولسی جرگه چه آمادگی های وجود داره، کمیسیون توانمندیش چیست، چه تدابیر گرفتن برای اعلان تاریخ انتخابات و برای جای انتخابات ولسی جرگه. کمیسیون گزارش خود را آماده کردن که سلسله تدابیر و آمادگی های را داریم برای اینکه انتخابات ولسی جرگه مطابق قانون اساسی در وقت و زمان معینش دائر شود. ما خوشبختانه دیروز در مجلس یافتم که روحی همه باید که قانون اساسی افغانستان احترام شود و یک مژده نیک است و یک نقطه مثبت است.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند یگانه مشکل در راه راه‌اندازی انتخابات ولسی جرگه که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود نبود بودجه لازم است. دکتر داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان در گفتشونده با رادیو آزادی ابراز داشت پلان عملیاتی برای راه‌اندازی انتخابات آماده شده و این پلان در همه ولایات این کشور قابل تطبیق است.
برای انتخابات یک بودجه تخمینی که ما ترتیب دادیم در حدود 120 میلیون دلار است. البته بودجه رو درست کردیم، ما هم زودیا در اختیار دونرام قرار میدیم چون این وقت تعطیلات کریسمس است. ما نتونستیم به اصطلاح دونرا رو در این دوره پیدا کنیم و البته بعد از این تعطیلات ما یا هر چه عاجل ما رو در اختیار از طریق اگر جلسه نشود از طریق ما که در اختیار از بفرستیم ما در اختیار از قرار میدیم و نظر از وارم خواهد داشت.
مطابق با قانون اساسی این کشور دوره کار شورای ملی افغانستان در اول سرطان سال آینده به پایان می رسد و نیاز است تا انتخابات برای گزینش وکلای جدید 30 تا 60 روز قبل از این تاریخ برگزار شود. اما گزارش های نیز وجود دارد که شاید به دلیل نبود بودجه لازم و مشکلات امنیتی انتخابات شورای ملی به تعویق بیفتد. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
از 7 تا 7 روزه هفته.
در خبرها از ادامه خشونت ها در جنوب افغانستان شنید که دیروز چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. یک حمله کننده انتحاری در نزدیکی میمانخانه انترکونتینتال در قندهار خودش را منفجر کرد و باعث کشته شدن 8 نفر شد و چندین تن دیگر به شمول یک سرباز کانادایی در حوادث مختلف در جنوب افغانستان دیروز کشته و یا زخمی شدند. جزئیات از زرغون منگل.
یک مرد در قندهار دیروز کراچی پر از مواد منفجره اش را در نزدیکی یک مهمانخانه منفجر کرد که در آن اغلباً خارجی ها مهمانند. در این حادثه 8 نفر به شمول یک طفل کشته شدند. به گفته فضل احمد شیرزاد معاون پلیس منطقه، حمله کننده بعد از آن خود را منفجر کرد که نیروهای امنیتی بر وی شک بر شده و کوشش کردند وی را متوقف سازند. ولی حمله کننده توقف نکرد و مورد فیر گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت. شماری از کشته شدگان این حادثه مسافرین موتر بودند که حین حادثه از محل عبور می کردند. این موتر چنان تخریب شده بود که پلیس نخواست فکر کرد بم در داخل همین موتر جا به جا شده بود، ولی بعدن معلوم شد که چنین نبود. در حادثه دیروز در قندهار 4 نفر دیگر به شمول یک موافد مهمانخانه جراحت برداشتند. حادثه دیروز در نزدیکی شورای ولایتی قندهار رخ داد. به گفته معاون پلیس منطقه، هدف این حمله کننده به درستی معلوم نیست. گفته می شود شیشه های مهمانخانه به کلی شکسته و چت های آن تخریب شده است. همچنان گفته شده که حین حادثه کسی در اتاق های این مهمانخانه نبود. این همه در حال است که اردوی کانادا دیروز گفت یک سربازش در جنوب افغانستان کشته شده است. در یک اعلامیه منتشر شده آمده است که این سرباز در اثر انفجار یک ماین کشته شد. جزئیات بیشتری در مورد داده نشده است. از سوی دیگر در ولایت پکتیکا دیروز 2 فرد ملکی هنگام کشته شدند که موتر حامل آنان با ماین کنار سرک تصادم کرد. در یک تحول دیگر نیروهای آیساف گفتند در جریان عملیات مشترک با نیروهای افغان چندین تندرو مسلح را دستگیر نموده و هم یک قمندان طالبان را در قندهار کشتند.
معاون ریاست جمهوری افغانستان در آستانه فرارسیدن دهم محرم یا روز عاشورا با دادن خون خود کمپاین اهدای خون به نیازمندان را دیروز در کابل افتتاح کرد. کریم خلیلی در سخنان خود مردم را تشویق کرد تا با دادن خون خود جان خواهران و برادران مریض خود را که به خون نیاز دارند نجات دهند. برگزار کنندگان مراسم عزاداری امام حسین سال گذشته تصمیم گرفتند تا عزاداران حسینی به برکت روز عاشورا خون خود را به افراد نیازمند، افرادی که نیاز مبرم به خون داشته باشند، اهدا کنند. و همچنان برنامه ادای خون به بیماران نیازمند در ولایت بامیان هم به مناسبت دهه عاشورا آغاز شده است. این برنامه پارسال در دوام عاشورا آغاز شد و بانک خون افغانستان بانک خون امام حسین نامگذاری شد. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
ده ها تن از جوانان بامیان به مناسبت عاشورای حسینی به بیماران نیازمند خون خون کمک کردند. دکتر محمد ولی مسئول بانک خون شفاخانه مرکز بامیان بعد از ظهر روز پنجشنبه هنگام گرفتن خون از جوانان گفت:
اما دقیق نداریم، فعلا که ما ببینیم دالیز دواتان فرستگ از مردم و این میخون است که مردم مثال کمک میکنند. خون میگیم دوان خون نگهداریش میکنیم و به مردم مسرخین میشه.
چند تن از جوانان بامیان که برای اهدای خون خود به بیماران نیازمند خون در شفاخانه مرکز بامیان جمع شدند نیز چنین نظری دارند.
نام شهر ساین است. تعداد بر جوانان در مسجد جمع شده بودند و به خاطر دادن خون آمدند در شفاخانه حاضر شدند. هدف ما می است که از خون خود در یک نیازمند یک بیچاره و مسکین کمک کرده باشیم و یک نظر هم باشیم به یاد ابا عبدالله و شهدای کربلا.
ناصر رضایی هستم از روسپلی پنجاب ولایت بامیان. خود امام حسین کسی است که مکتبی به نام مکتب عاشورا به وجود آوردن، مکتب محرم به عاشورا، و کسی که پیرو امام حسین باشد باید که انسان دوست، نو دوست و همیشه یار و یاور تمام انسان ها باشد. ما هم میخواییم که با دادن این خون یکی از حداقل از روندگان خیلی کوچک و خرد راه امام حسین باشیم.
حدود 4 ماه پیش نیز تعداد از جوانان بامیان به بیماران نیازمند خون خون دادند. دکتر محمد ولی مسئول بانک خون شفاخانه مرکز بامیان در این زمینه میگوید:
مدت 4 ماه پیش به نام روز فاطمه زهرا که بود، هم در اون روز مردم بیشتر از 50 نفر آمده بودن و خون دادن، که من هم فعلا در اون زمان هم بودم و من خودم خون گرفتم از مردم.
برنامه اهدای خون به بیماران نیازمند خون در عاشورای سال گذشته در بامیان، کابل و دیگر شهرهای افغانستان آغاز شد و بانک خون افغانستان به بانک خون حضرت امام حسین نامگذاری گردید. برنامه اهدای خون به بیماران نیازمند خون توسط جوانان بامیان در روزهای آینده نیز ادامه دارد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
ساعت 11:07 اینجا رادیو آزادی. سالانگاه بر رویدادهای افغانستان و باستابیان در مطبوعات غرب داریم، در گزارشی از غفور متین.
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره 3 ماه جد خود زیر عنوان در این زمانی که نیروهای ناتو مصروف حفاظت شهرها می باشند، نقاط دهات افغانستان در معرض خطر قرار دارند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: در این زمانی که توجه ناتو به حفاظت از شهرها متمرکز شده، باشندگان در مناطق دورافتاده جنوب افغانستان گذاشته شدند تا از خود دفاع نمایند. یک جنرال بلندپایه در جنوب افغانستان به روزنامه تایمز گفته است بسیاری از ساکر اضافی امریکایی در 5 ولسوالی و مرکز ولایت هلمند و در اطراف شهر قندهار، جایی که نفوس بیشتر در آن زندگی دارند، مستقر خواهند شد. روزنامه می افزاید در گذشته نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا مردمان محلی را مسلح می ساختند تا در برابر طالبها از خود دفاع نمایند، اما اخیراً گروه‌های کوچک نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در 14 منطقه در افغانستان زندگی کردن را در میان قریه‌ها آغاز کردند. هدف آنها این است تا مردم محل را برای دفاع از خود تجهیز و تربیت کنند. اما منتقدین می‌گویند ابتکار سربازگیری دفاع از خود و آن هم از ملیشه‌های شخصی نتیجه معکوس در بر دارد، خاصتاً بعد از سالها تلاش جامعه بین‌المللی برای خلاصلا ساختن گروه‌های مسلح غیر مجاز. روزنامه تایم در اخیر این بخش از مقاله می‌نویسد توجه به حفاظت از مراکز پرنفوذ بعد از آن صورت می‌گیرد که استراتژی ناتو از سوی جنرال مکریستال مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت. روزنامه دیگر چاپ انگلستان دیلی تلگراف در شماره اخیر خود زیر عنوان طالبهای پاکستانی جنگجویان کمکی به افغانستان میفرستند مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. ولی الرحمن معاون قماندان طالبهای پاکستانی می گوید از آنجایی که باراک اوباما اساکر بیشتر به افغانستان میفرستد، ما هم می خواهیم هزاران جنگجو را به غرض کمک به طالبهای افغان به افغانستان بفرستیم، زیرا آنها در این مرحله به کمک ما ضرورت دارند. این بیانات بعد از حملات تهاجمی زمینی ماه اکتبر اردوی پاکستان، اولین اظهارات او از پایگاه او در وزیرستان جنوبی می باشد.
نگاهی هم به حوادث منطقه در اثر یک حمله انتحاری در پیشاور دیروز حدود 20 نفر کشته و یا زخمی شدند که مسئولیت حادثه را تاکنون گروه به دوش نگرفته است. واش به سبا گزارش می دهد.
به روز پنجشنبه در یک منطقه اساس بازار صدر پیشاور یک انتحار کننده خود را در مقابل ساختمان بانک بیمه ایالت سرحد منفجر ساخت که در نتیجه آن در حدود 5 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. مسئولین پلیس پیشاور میگویند که انتحار کننده با پای پیاده به سمت هدفش در حال حرکت بود، ولی وی خود را در مقابل یک پوسته تلاشی پلیس منفجر ساخت. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید توریستان از مناطق قبایلی اورگزی، خیبر و مومند داخل شهر پیشاور میشوند. باید در قدم نخست مخفیگاه های آنان در این مناطق از بین برده شود. احتمال ازدیاد همچو حملات در ماه محرم دیده میشود، ولی ما تدابیر مهم امنیتی را به خاطر جلوگیری از همچو حملات اتخاذ نموده ایم. به همین اساس قربانیان حوادث اخیر مامورین پلیس می باشند. مسئولین شفاخانه لیدر دنگ پیشاور گزارش نمودند که وضع صحی 4 مجروح قابل تشویش می باشد. بشیر احمد بلور یک وزیر دیگر کابینه ایالت سرحد از محل حادثه دیدن نموده به خبرنگاران گفت که این یک حمله انتحاری بوده. به گفته وی دو انتحار کننده همراه با موتورسیکل داخل شهر پیشاور گردیدند. حوادث اخیر دلخراش باعث ایجاد خوف در بین شهروندان پیشاور گردیده است. در این ارتباط یک شهروند پیشاور به نام زرعلی به رادیو آزادی چنین گفت:
یاره جی خپل زاینی خودم را سخیری بو چه خر بازار ده خود سر زونه.
من شخصا بسیار میترسم، از حراس بیشتر به شهر رفته نمیتوانم و اعضای فامیلم نیز اجازه نمیدهند که به شهر بروم و کسانی که این نوع انفجارات را انجام میدهند خداوند آنان را به جزای اعمالشان برساند. حمله انتحاری روز پنجشنبه در حال رخ داده است که در این اواخر پلیس پیشاور تدابیر مهم امنیتی را اتخاذ نمودند و در هنگام داخل شدن به منطقه شهری پیشاور شهروندان تحت تلاشی جدی پلیس قرار میگیرند. وقت مصبا رادیو آزادی پیشاور.
در ولایت ننگرهار بعض صنایع انکشاف کردند. یکی از اینها صنعت آلومینیوم و ساختمان ظروف آلومینیومی است که همه روزه در آنجا لوازم مورد ضرورت تولید می شوند. با فعالیت این فابریکه واردات ظرف‌های آلومینیومی از پاکستان کاهش یافته است. شیرشاه همدرد از جلال آباد در این رابطه گزارشی تهیه کرده است که می شنوید.
این فابریکه دو سال قبل در جلال آباد آغاز به فعالیت نموده و زمینه کار برای 500 تن به شکل مستقیم و غیر مستقیم مهیا گردیده است. حاجی نورالحق مسئول این فابریکه در مورد رادیو آزادی میگوید:
ټول پرسنل 500 کسانو ترسیږي او مونږه در ټول د المونیم لوښي چې ضرورت وړ بازار کې هغه جوړو.
تعداد مجموعی کارگرانی که در این فابریکه کار مینمایند به 50 تن میرسد و چیزی که ضرورت مردم باشد ظروف المونیمی را تولید می نماییم، مانند دیگ، لگن، کاسه و امثال آن. و میگوید تولیدات آنها تقریبا 60% ضرورت و تقاضای مردم جلال آباد را مرفوع ساخته است و تولیداتشان به لغمان و کنرنی صادر می گردد. مسئولین فابریکه میگوید مواد خام را از همه ولایات کشور به دست میرند و اندازه زیاد آن را از جلال آباد، کنر و لغمان حاصل می نمایند، اما باز هم برای تولیدات این فابریکه کفایت نمی کند. در بعض اوقات از پاکستان و تاجیکستان نیز مواد خام را انتقال می دهند. و میگوید آلومینیوم کنر را در فابریکه ذوب می نمایند و ظروف می سازند که این کار در تن 200 کیلوگرم زایات نیز دارد. در این فابریکه بیش از 20 پایه ماشین های مختلف فعال می باشند که از سوی کارگران مسلکی به چرخش می آیند. منیر خان یک کارگر مسلکی می باشد که در ماشین رول کار می کند و همین اکنون مصروف کار می باشد. از وی پرسیدیم که کار امتیازشان برایشان جالب است یا خیر. و میگوید
و شکر ده که خواهم میو کنی خود ما خپل سرمایه ده خپل وطن سرمایه ده دیگه خوشحالی ما.
اگر کار و امتیاز به دل ما باشد یعنی اما این که سرمایه خود کشور ما در چرخش است خوش استم. با فعال شدن این فابریکا تعداد زیادی از مردم مصروف جمع کردن ظروف کهنه آلومینیومی در ولایات لغمان و کنر نیز شدند. به نام جهت الله یک تنه که ظروف کهنه آلومینیومی را از کنر به این فابریکا آورده بسیار خوش به نظر می رسد.
خوشحالی دیر پی ناراضی خپل کار که مخکې هم کبار پاکستان ته وړو بلارو که با تکلیف مولد.
بسیار خوش استم از کاروبار خوش. سابق اموال کنر را به پاکستان می بردیم و در را بسیار به تکلیف می شدیم. حالا که در کشور خود ما فابریکا ساخته شده بسیار خوش استم، چرا که آنها همراه ما قرض و برخورد نیک دارند. دکاندارانی که سابق از پاکستان ظروف آلومینیومی را وارد می نمودند حالا از تولیدات این فابریکا استفاده می نمایند. به نام علی حیدر یک تن می گوید
مخکې قوه می ده بازار که اغشتو ده پاکستان مال بوز ده خوش چې خپل وطن کې را ده کارخانه جوړ شو خپل ده وطن مال ده او ګیانو ته ورو زړه راوړو نو دې ځنه ورو ته خرڅو.
سابق که ما و ظروف می خریدیم متای پاکستانی می بود، حالا تولید کشور خود ما از خوګیانی آلومینیوم کنه را میاریم و از اینجا می بریم و مفروشیم. فرق بین متای پاکستانی و افغانی این است که بالای آلومینیوم پاکستانی مصرف زیاد می آید و مردم هم تولیدات کشور را دوست دارند. اما مسئول این فابریکا می گوید که با مشکلات نیز مواجه می باشند و راجع به مشکلات فابریکا اش می گوید
من خلوی اگر تسکون زده من بار بار دا خبره کردی برق سکون زده چی دی.
مشکل عمده ما کمبود برق است. اگر مشکل برق حل شود تولیدات هم از نگاه کیفیت و هم از نگاه کمیت خوب میشن. مشکل دوم ما عدم پارک صنعتی می باشد. دکتر شهزاد رئیس دفتر ایسا در زون مشرقی می گوید مشکل پارک صنعتی الی 6 ماه آینده حل خواهد گردید و برای همه صنعتکاران زمینه فعالیت مساعد خواهد گردید. انجینر ریدیگل پیمان رئیس برق ننگرهار می گوید وقتی که کار تمدید لین بند نغلو تکمیل گردد مشکل برق نیز حل خواهد شد و می گوید
نه وقت واری دا نور را مالی ستونز جیو بودم را مدت زمانی آقا حل شویدی.
ما با وقت ضرورت داریم. مشکل مالی ما حل شده، کار به صورت ادامه دارد، پایه ها نصب می گردند و همچنان ترمیم اساسی بند برق ننگرهار آغاز شده که با تکمیل آن همه مشکلات حل خواهد شد. در ولایت ننگرهار فابریکه های دیگر صنایع خفیفه نیز وجود داشت اما با اساس مشکل بیبرقی و اینکه مواد خام از پاکستان برایشان نمی رسد مسدود گردیدن. اما این فابریکه به خاطر تا به حال فعال مانده که مواد خام در کشور به دست صنعتکاران می آید.
11:27 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. پیدا می گزارش ها توجه کنید. امروز 25 دسامبر مصادف با کریسمس یا روز میلاد عیسی مسیح ابن مریم است. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان سالانه از این روز بزرگداشت میکنند اما امسال با افزایش خشونت ها در افغانستان کریسمس برای نیروهای آمریکایی اوقات خوب به حساب نمی رود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
در حالی که عیسویان در سراسر جهان از کریسمس یا روز میلاد مسیح تجلیل به عمل می آورند، برای اکثر سربازان آمریکایی که مستقر در افغانستان امروز چندان با خوشی همراه نیست. برای بایرن کرپچو یک سرباز آمریکایی که مستقر در شرق افغانستان امروز مثل روز کریسمس نیست. وی به جای آن که در شهر دالاس امریکا با فامیلش باشد و کریسمس را جشن بگیرد، دیروز در ولایت کنر مشغول پرتاب هاون‌ها بر اهداف دشمن بود. کرپچو با لبخند بر لبهایش گفت در مورد کریسمس فکر نمی کند. امروز برایش مثل هر روز دیگر است، یک روز عادی در افغانستان، ولی در مورد رفتن به خانه‌اش فکر می کند. 8 سال بعد از سقوط طالبان در افغانستان، نیروهای آمریکایی هنوز هم مشغول مبارزه با تندروان در شرق نارام افغانستانند، جایی که طالبان، القاعده و هم حامیان گلبدین حکمتیار، یکی از رهبران جهادی سابق در آنجا فعالیت دارند. نیروهای آمریکایی که مستقر در این منطقه که در تلاش برقراری ثبات و تقویت قدرت حکومت مرکزی در این مناطقند، با حملات گوناگون تندروان مواجه می باشند. در چنین یک حالت این مشکل است که خوشی کریسمس را احساس کرد. یک افسر دیگر آمریکایی به نام دیوید نکس از نورث کارولینا آمریکا می گوید این سومین کریسمس است که دور از فامیلم هستم. دو سال در عراق بودم و در این کریسمس اینجا در افغانستانم. دلم تنگ است. دلم برای بیدار شدن در روز کریسمس و بودن با همسر و اولادهایم تنگ شده است. بودن با فامیلم در روز کریسمس یگانه خیال است که همین حال در سر دارم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:30 است. قبل از اینکه به گزارش های دیگر بپردازیم و برنامه هفته وار انتخاب هفته را به شما داشته باشیم، اینک توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سرغون منگل.
یک حمله کننده انتحاری دیروز در قندهار کراچی پر از مواد منفجره اش را در نزدیکی یک مهمانخانه منفجر نموده و باعث کشته شدن 8 نفر شد. قرار است یک کنفرانس سال در مورد افغانستان به تاریخ 2 جنوری سال آینده با شرکت بیش از 400 نفر در امریکا دایر گردد. سفیر روسیه در کابل می گوید کشورش در تلاش بهبود نقش خود در افغانستان است. واتیکان می گوید پاپ بندکت رهبر کاتولیک های جهان دیشب زمانی به زمین افتاد که یک زن از مانعی که در محل بود با شدت عبور کرده و خود را به پاپ رساند. و مقامات عراقی می گویند در بمبگذاری های پیهم ظاهراً به قصد شرکت کنندگان عاشورا دیروز 12 نفر کشته و 90 نفر دیگر جراحت برداشتند.
ساعت 11:31 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. کابل با تراکم نفوس بیش از گنجایش در خود شهر است که اکنون محیط زیست در آن وضع مناسب ندارد. اما کدام عوامل بیشتر باعث آلودگی هوای کابل شده است؟ در این رابطه گزارش مفصل را از منیژه دیوا میشنوید.
شهر کابل که حالا نزدیک به 4 میلیون نفر را در خود جا داده است، به شهر پر ازدحام تبدیل گردیده است. ازدحام بیش از حد در شهر کابل منجر به آلودگی محیط زیست در این شهر گردیده است. وجود کثافات و دود ناشی از تردد وسایل در شهر کابل باعث به وجود آمدن بیماری های چون نفس تنگی، دردسر و انواع مریضی ها نیز گردیده است. احمد یما باشنده شهر کابل کسی است که از بیماری های ناشی از کثافات یاد می کند.
نمی شارنه و دمی بغل پارک هستیم، اینجا کتاب فروشی میکنیم، مترک وقت تیر میشه بسیار خاکباد میکنه، سرکو خراب است و اینجا گل لای است، خود پای تخت است، باید از کل جایی که خوب باشه بسیار مگم بسیار خاکباد مرداری است، اما جای هوا بسیار مکروبی است، امیال خود ما دروز یک روز بود مریض هستیم، بسیار گرد مکروب در اینجا زیاد است. دمی هر جایی که باران میشه بعد از اون ببینی که خاکباد میشه، گرار رو نمیبینی، معلوم نمیشه، مریضی هم بسیار زیاد است، ما خود ما اقتصادم خوب نیست.
ازدحام ترافیکی، وجود موترهای کهنه، استفاده از تیلهای بیکیفیت نیز در آلوده‌سازی آب و هوای کابل دست کم نداشته است. عبدالله یک پلیس ترافیک شهر کابل به این موضوع اشاره می کند.
3 ماه ما اینجا پشت یک کس می گشتیم که لااقل امید یک مسئول اینجا باشه که اینجا را جور. اما بعد از 3 ماه که بعد از این دیروز یا پری روز اینجا آب می آمد، این دیروز پری روز جور کردن. 3 ماه اینه می جب چیز بود. و حالا مشکلات اینجا ها رسه کنی، اینجا ها همه کش گل پر است. یک کسی نیست که اینجا یک اقدام کنه، یک کار پیش بوره که توی سرکا جور شد.
اما تعدادی از باشندگان کابل علت دیگری را پیش می کشند. آنان می گویند وزارت مخابرات و شرکت مخابراتی افغان تلکام اطراف برخی از سرک ها را کندند و دوباره پر نکردند که این خود در به وجود آوردن گلولای کمک می کند. عصمت الله باشنده شهر نو کابل این موضوع را یاد می کند.
از یک طرف خود ازدحام ترافیکی زیاد است. این می جا وزارت مخابرات است یا افغان تلکام است، این می جا آمدن جر کندن پس را پر کردن به اون سیستمی که سابق بود، به ما وعده داده بودن نکردن و پر را این می را مثل نیم کلا اعلان کردن و رفتن. ما بینید حالت سردوچار هستیم، یعنی گل لوشه، مردم بسیار با مشکل از اینجا عبور میکنند، خصوصا پیاده‌رو و دیگه باسکلا نمیتونه رفته دیگه، بینید مشکلات ما سردوچار هستیم فعلا.
شماری هم نگرانند که وضعیت آلودگی آب و هوای کابل و وجود کثافات روز به روز منجر به خرابی وضعیت محیط زیست می شود. جمشید دکاندار شهر کابل در این باره چنین میگوید:
ما ایتو فکر میکنم که همین وضعیت شهر امروز روز به روز خراب شده رئیس، کثافات هم زیاد شده رئیس، طرف دولت هم توجه برش نمیشه دیگه. اینمی حالتی که فعلا میبینی روز به روز اضافه شده رئیس رئیس، مشکلات برای مردم زیاد ایجاد میکنه. کثافات هست، مردم گشت گذار کرده نمیتونه، مریضی به بار میاره دیگه، بسیار تکلیف ها به مردم سر دوشان میشه. ترافیک و بیروبار مردم که از خاطر عزیز که اینمی جوی را که یالو شما میبینین اینمی را کندن به خاطر اینکه سرکام خرد شده. اول که شما میگی استاد هستین، سابق که نمیدین اینجا سرکا بسیار این تو وسطش تو اوجه بود، حالا که جوی را کنده و بیروبار به خاطر این صرف ترافیک هم از خاطر دنیست.
ماریگل زن است که بیشتر ملامتی را روی مردم میداند و میگوید مردم نباید کثافات خود را روی سرک ها بیاندازند، بلکه باید در زباله‌دانی ها انداخته شود.
باید تا اول خود ما کمک کنیم، کثافات خود را نندازیم. اگر انداختیم یک پلاستیک پرتیم، بدون از او که هر کس میاره مندازه و چی میکنه، کل ما به تکلیف هستیم. اول اولادای خود مریض میشد، حال که جور کنه خودتر نیست که پشتش بگرده، یک جای را میکنن میمانن میرن دیگه، نیست که دوامدار باشه جورش کنن دیستی کلا. که ببینی یک جای را کندن اونجا را میکنن، اینجا را ایلا میدن، یک جای دیگه میره. نه هر کس باز دوکاندار را مندازه و خانه را مندازه و یک اشتکام که تیر میشه مندازه، این قسم ما بسیار به تکلیف هستیم. تو خب گرد و غبار و گپاخ زیاد هست اینجا، ترافیک ها کمک میکنه به شهر، بوی هست بسیار، بوی گندگی زیاد هست.
وجود کثافات در شهر کابل باعث تولید بوی بد می گردد و این خود در تنفس مشکلات را خلق می کند. سباون که از خارج کشور به کابل آمده می گوید فکر می کرده که کابل شهر زیبایی است، اما از بوی بد کثافات بی خبر بوده است.
اولین بار که ما در کابل آمدم ما فکر می کردم که شهر بسیار خوب باشه، جای بسیار خوب باشه، لیکن اینجا که آمدم بسیار کثافات زیاد بود، گندگی زیاد بود، از بوی دیوانه شدی.
این که علت وجود این همه کثافات و فضای آلوده در شهر کابل ناشی از چیست؟ از نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف شهرولی کابل پرسیدم. وی در پاسخ چنین گفت:
آنطوری که ضرورت هست شهر نظافت نمیشه، به خاطر ای که مواد زاید جامد به شکل استانداردش در محلات تجمع انداخته نمیشه. در تمام محلات شهر کابل شما با موادی برمیخورین که اونا مواد جامد زاید یا استاندرد شهری نیستن. ما 40% انتقالات ما رو لوش تشکیل میده. در هیچ شهری از دنیا ماده به نام لوش وجود نداره. خاک ساختمانی ماده دوم هست که در هیچ شهری از دنیا مسئولیت شهرولی ها نیست تا خاک ساختمانی رو انتقال بدن. ما آنطوری که تولیدات کثافات در شهر کابل هست جوابگو نیستیم. خاکروبه خانه های شهر کابل اگر محاسبه بکنیم، در هر خانه بین 2-3 کیلوگرم خاکروبه ای که جارو میکنن او وجود داره. فضای شهر آلوده شده، این عوامل مختلف داره. تنها کثافات شهری یا مواد زاید جامد عامل اصلی نیست.
خب پاککاری شهر کابل مسئولیت کیست؟ هیلمن غزنوی یک تن از مسئولان مجله سبا به این پرسش پاسخ میدهد:
راه حلی که ما از این زندگی پرمشقتی که در فضا و در زمین در کابل متاسفانه در پایتخت عزیز افغانستان مقدس داریم که دور از مقدسات به یک تشنابی بزرگ تبدیل شده، راه حلی است که یک دولت مدبر، یک حکومت دلسوز و دیگه یک انگیزه ملی برای این مردم شهر کابل دادن که ما بایس افغان بیاندیشیم و امی کابل خانه مشترک ماست. ما هم رسالت خود انجام بدیم، متوجه جیب و خانه خود نباشیم که بلند منزل خوب در یک جای یاد زمین غصب یاد زمین قانونی جور کنیم و کوچه پر از چتلی باشه و یا یک شهرولی با امکانات کمی که داره در کوچه جغل پرتن نمیشه و ما اولادای خود رایی کنیم که از کوچه جغل در مابین خانه.
مقامات شهرولی کابل بار گفتند که شهرولی کابل امکانات کم دارد. در پاک نمودن شهر کابل مردم هم باید همکاری نمایند. حبیب‌الله 61 ساله که مامور شهرولی هست در این مورد از مردم گله دارد. وی میگوید:
هر روز سرک ها و جوی ها را پاک می کنیم، اما مردم با ما هیچ گونه همکاری ندارند. دکاندار از دکان خود کثافات را در جوی ها و سرک ها می اندازد. ما از 4 صبح پاکاری می آییم تا شام کار می کنیم. اگر مردم با ما همکاری کند شهر خود را پاک نموده می توانیم. هر قدر زحمت بکشیم کسی نمی فهمد.
مقامات شهرولی کابل میگویند که حکومت از سالها به این سو بودجه آنان را ازدیاد نبخشیده است و آنان نمیتوانند با 2500 کارکن و چند موتر کهنه شهری را با نزدیک به نفوذ 4 میلیونیش پاک نمایند. نثار احمد حبیبی خوری رئیس تنظیف شهرولی کابل در این باره چنین میگوید:
جواب گفتن به شهر کابل که بیش از 70% کوچه ها و جاده های شهر کابل خامه هست کار آسانی نیست. آیا کابل با 100 اراده موتر کهنه و فرسوده قابل تنظیف هست؟ با 2500 نفر کارگر قابل تنظیف هست؟ در شهرولی کابل، در رهبری شهرولی کابل نسبت به تنظیف دلسوزی وجود نداره، واقعا وجود نداره. من رئیس تنظیف شهر کابل میخوام این شکایت گونه بگویم که در دو سالی گذشته حتی یک تایری کراچی به تنظیف خریده نشده. ما پول داریم، 150 میلیون افغانی در سال 88 بودجه داره تنظیف، ولی ما اجازه استفاده از اون نداریم.
یکی از علتهای آلت فیلی کابل به گفته صاحب نظران عدم توجه جدی از طرف مقامات است. آنان میگویند که در مناطق مختلف شهر کابل تعمیرهای مجلل آباد شده است، اما گذشتن از مقابل این ساختمان ها در زمستان به کشتی و در تابستان به جرأت فوق العاده ضرورت دارد. اما ازدیاد روزافزون وسایل ترانسپورتی، وضعیت خراب سرکها، کوچه های خامه، نبود کانالیزاسیون، عدم توجه شهروندان، سهمگیری ضعیف شهروالی و ده ها عامل دیگر باعث گردیده است تا زندگی در این شهر را که قدیمی ترین شهر دنیا خوانده می شود با مشکل مواجه بسازد. آیا این همه مشکلات حل خواهد گردید یا خیر؟ پاسخش به انتظار طولانی نیاز دارد.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته،
شخصیت هفته. در این هفته پس از انتظار طولانی، رئیس جمهور حامد کرزی کابینه جدیدش را اعلان کرد. کابینه جدید به روز شنبه از سوی معاون اول رئیس جمهور مارشال محمد قسیم فهیم به ولسی جرگه معرفی شد. معرفی کابینه جدید در این هفته نه تنها مهمترین موضوع گزارش های رادیو آزادی و رسانه های داخل افغانستان بود، بلکه در سرخط اخبار رسانه های بین المللی نیز قرار داشت و بنابراین کابینه جدید در این هفته خبرساز رادیو آزادی است. تبصره ها و نظریات در مورد کابینه جدید زیاد و متفاوت بود. یکی از تبصره ها این بود که رئیس جمهور پس از فشارهای پیهم غرب و مخصوصا امریکا در کابینه جدید ترکیبی را در نظر گرفته است که از یک سو گروه ها و تنظیم های داخلی و از سوی دیگر حکومت های غربی را راضی نگه دارد. در کابینه جدید عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، حنیف اتمر وزیر داخله، غلام فاروق وردک وزیر معارف، سید محمد امین فاطمی وزیر صحت، امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، عمر زاخیلوال وزیر مالیه، حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان، جنرال خدایداد وزیر مبارزه با مواد مخدر، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب، محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری و سرور دانش وزیر عدلیه در مقام های خود باقی ماندند. تعداد دیگری از وزرا از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر تبدیل شدند و تعداد دیگر که قبلا در کابینه و سایر پست‌های عالی رتبه دولتی اجرایی وظیفه کرده اند باز هم شامل کابینه جدید شدند. در این جمله وحید الله شهرانی از وزارت تجارت به وزارت معادن، انوار الحق احدی وزیر پیشین مالیه به حیث وزیر اقتصاد، عنایت الله نظری و سید مخدوم رحیم به حیث وزرای امور مهاجرین و اطلاعات و کلتور تعیین گردیدند. در کابینه جدید چهره های جدیدی نیز به چشم می خورند. مثلا ویس احمد برمک به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات، غلام محمد ییلاقی به حیث وزیر تجارت و صنایع، عبیدالله عبید به حیث وزیر تحصیلات عالی، عبدالرضا عبدالالهی به حیث وزیر فواید عامه، محمد الله بتاش به حیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی، سید حامد گیلانی به حیث وزیر سرحدات و قبایل، عنایت الله بلیغ به حیث وزیر حج و اوقاف و اسماعیل منشی به حیث وزیر کار و امور اجتماعی تعیین گردیدند. مقامات حکومت افغانستان میگویند کاندیدان وزارت‌های امور خارجه، شهرسازی و شهدا و معلولین بعداً اعلان خواهند شد. پس از اعلان ترکیب کابینه جدید، بحث‌های داغی در ولسی جرگه آغاز شد. تعداد زیادی از وکلا نظریات اعتراض‌آمیز خود را ابراز کردند، اما یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه در پایان گفت که نمایندگان ملت می‌توانند در روزهای آینده پس از اینکه برای تعیین وزرای کاندید صندوق‌ها جهت اخذ رأی اعتماد گذاشته می‌شوند، اعتراضشان را با ارائه رأی منفی ابراز کنند.
اغه نظریات چې تاسو لرئ دغه نوې کابینه په حق له اغوینه مخکې دا بحثونه وشي، دا چې دا کابینه ممثل د افغانستان دی که نه دی، دغه کابینه موافقه کابینه کیدای شي که نه شي، ترکیب ملي په دې کې مد نظر نیول شوی که نه دی نیول شوی، یو ښه نوی پیغام د ولس لپاره شته که نه شته، دا ټول دغه خبرې دي چې دا ستاسو د صلاحیت دی. کیدای شي چې هغه کسان چې تاسو وړ نه بولئ، کیدای شي چې تاسو رایې اعتماد ورنه کړئ، هغه کسان چې پوهیږي چې د افغانستان لپاره دوی خدمت کولی شي، دا مې ستاسو صلاحیت دی. په دغه هکله سبا موږ او تاسو کیدای شي خبرې وکړو.
دو وزیر کابینه قبلی سید مخدوم رحیم و عنایت الله نظری که ولسی جرگه قبلا آنان را سلب اعتماد کرده بود، در کابینه جدید نیز به حیث وزرای امور مهاجرین و اطلاعات و کلتور شاملند. تعدادی از وکلا پیش بینی می کنند که آنان احتمالا یک بار دیگر از سوی ولسی جرگه رد خواهند شد. ستار سعادت عضو ولسی جرگه به این نظر است که موضوع این وزرا شاید باعث ایجاد فاصله میان قوای مقننه و اجرایه کشور شود.
که چیر تا دقا موضوع تکرار سی، یعنی ولس مشر کسان معرفی کی داده نیی چی دی اعتماد رای اخلی، ولسی جرگی آقا کسان تا دی اعتماد رای برنه کی بی مقنه قوی او دی اجرای قوی ترمند یا استون در اپیشی گی و فاصله را منتکی گی چی باب یا دی افغانستان و دی افغانستان دی نظام پر گیتا نده، یعنی رئیس جمهور دی ولس مشر پتوگه چی دی اساسی قانون دی حکم لمخی دی دری وارو قوا و رئیس دی آقا باید دغه نزاکتون را پام که ونیسی.
بیرون از ولسی جرگه، نمایندگان جامعه مدنی، کارشناسان، فعالان سیاسی و مقامات سازمان ملل متحد در کابل نیز نظریات در مورد کابینه جدید داشتند. به روز یکشنبه ده‌ها تن از نمایندگان انجمنهای مختلف زنان در کابل اجتماع نمودند و به خبرنگاران گفتند که نقش زنان در کابینه جدید اندک است. این زنان انتقاد کردند و گفتند در کابینه موقت آقای کرزی دو زن، در کابینه انتقالی سه زن شامل بودند، در حالی که در کابینه فعلی صرفا یک زن به حیث وزیر امور زنان عضویت دارد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت عدم تعهد سیاسی رئیس جمهور حامد کرزی باعث شد که به زنان نقشی که وی در جریان کمپاین انتخاباتی وعده سپرده بود داده نشود. خانم سمر هشدار داد که زنان افغان جهت رسیدن به حقوقشان با مبارزه ادامه خواهند داد.
گله ما از رئیس جمهور امی است که یک زن در کابینه معرفی کرده، در حالی که ظرفیت های بسیار عالی و خوب بالاتر از بعضی کسایی که در کابینه معرفی شده، ظرفیت ها در بین خانم ها وجود داره، ولی چون ما نمیتونیم فشار وارد کنیم مثل کسای دیگه که سر رئیس جمهور فشار وارد بکنه، به او خاطر خانم ها را کمتر متاسفانه رول داده. و اگر رئیس جمهور به گپ ما گوش نکنه، منایش این است که ما در سرک میبریم غلمغال میکنیم، ولی از دفاع از حقوق خود هیچ وقت دست نمیکشیم.
فاطمه گیلانی رئیس جمعیت عالی سرمیاشت اظهار امیدواری کرد که رئیس جمهور کرزی در سایر پست‌های عالی رتبه حکومت در آینده زنان را مد نظر داشته باشد. محمد زبیر شفیقی کارشناس امور سیاسی و مدیر مسئول روزنامه ویسا می گوید با در نظر داشت شرایط جدید، رئیس جمهور افغانستان باید در دوره 5 ساله جدیدش یک سیستم ارزیابی و نظارت بر اجراءات وزرا را ایجاد کند.
مشوره مې ولسمشر کرزی ته او حکومتي چارواکو ته دا ده چې د کابینې او د وزارتونو د ارزونې یو سیستم او یو میکانیزم باید ولري. په هیڅ چا هم داسې باور په کار نه دی چې دا وړتیا لري نو په ځای د پاتې وي او کامیاب به وي، چې وزارت ته یو څوک کاندیدېږي په هغه کې یو څه وړتیاوې وي، مګر که میکانیزم د کار درست نه وي، سیستم درست نه وي، نظارت نه وي، بلاخره فعال څوک چې وړتیا هم لري هغه په بېکاره کېږي. د څارنې یو سیستم ته، د ارزونې یو سیستم ته ضرورت دی چې د کارونه د وزیرانو وخت په وخت وارزول شي، چې بریالي وي هغه تقدیر شي، چې لږ ناکام وي هغې ته یوه لاره د دې پیدا شي چې کامیاب شي که نه وي بدل شي.
در هفته جاری در ولسی جرگه افغانستان جریانی که تای آن اعضای کابینه در مورد پلانها و پروگرامهای آینده خود به نمایندگان ملت معلومات میدهند ادامه داشت. این جریان چنانچه عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه پیش بینی کرد احتمالاً مدت طولانی را در بر خواهد گرفت. شخصیت رادیو آزادی در این هفته محمد صبور اختری است که تا کنون چندین پروژه تولید برق از انرژی آفتاب در افغانستان را روی دست گرفته است. وی توانسته است که در این جریان با هزاران تن از باشندگان قرای کشور و چندین شفاخانه کمک قابل توجهی کند. آقای اختری رئیس مؤسسه کمک رسانی به نام افغان بدمشق سولر در جرمنی است. بدمشق نام قریه است در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک که اختری در آن به دنیا آمده است. شخصیت این هفته ما کار کمک با مردم افغانستان را از قریه اش آغاز کرد و آن را تدریجا به سایر مناطق کشور توسعه داد. اینک توجه شما را به مصاحبه با شخصیت این هفته رادیو آزادی محمد صبور اختری جلب می کنم. در آغاز این مصاحبه از آقای اختری خواستم تا در مورد فعالیت های مؤسسه کمک رسانی افغان بدمشق سولر برای معلومات بدهد.
اصلا نظریه ما امی بود که همیشه تکنیکای پیشرفته از شاخ به دیات می آمد، ما خواستیم که ایره برعکس بسازیم. به این خاطر هم اولین مرکز انرژی که ما در سال 2002 ایجاد کردیم در ولایت وردک قریب بدمشق ولسوالی جغتو بود. امی قریب بدمشق ما در سال 2003 با کلی از طریق انرژی آفتابی تمویل کردیم که 24 ساعت اونا برق آفتابی دارن، تانوز هم تمام وسایلشان فعال است. و ما در ولایت های کابل، وردک، غزنی، لوگر، پروان، هرات و قندوز و تخار و اضافه از 10,000 فامیل ما انتن های آفتابی داریم و همچنان 3 قریه مکمل از طریق انرژی آفتابی برق 24 ساعته دارن.
برنامه های آینده هم دارین در افغانستان که به مردم کمک کنین تا از انرژی آفتاب برای برق استفاده کنن؟
بله، طبیعی است به خاطر از اینکه افغانستان در 360 روز در حدود 500 روز آفتابی دارد. به این خاطر در تمام افغانستان میشه که این آدم تطبیق کنه و ما چون یک اتحادیه خرد هستیم، ظرفیت محدود داریم، کوشش خودم میکنیم که در هر ولایتی که شوه ما در اونجا آغاز این کار بکنیم، متواخچه میگذاریم به خود مردم که به کار خود او را ادامه بدن. پلان های ما این هست که ما پروژه بزرگتر کار کنیم و کارهای بیشتری را در ولایت به سطح بلندتر، به سطح بزرگتر انجام بدیم که تا ثابت کنیم با مردم که ما میتونیم از طریق یعنی آفتاب خداداده که همیشه در خدمت ما است، ما از استفاده کنیم و قسم درستش استفاده کنیم.
شما میتونین پروژه های مشخص را نام بگیرین که در او شما به مردم کمک کرده باشین و یا در آینده پلان داشته باشین؟
بله، یکی پروژه خوست است که رسخانه خوست ما سیر فیلتر در اونجا نصب کردیم که بر آشپزخانهش آب جوش تهیه میکنه و همچنان نان در اونجا پخته میکنه. همچنان در شفخانه اندراگوندی 4 رفلکتور نصب کردیم که آب گرم در فیروز 2500 لیتر به اندازه 60 درجه سانتیگراد گرم میکنه و بر دوبیخانه و آشپزخانهش آب گرم تهیه میکنه. و همچنان در شفاخانه وزیر اکبر خان ما مثل یک پروژه داریم که 4 رفلکتور در اونجا هم نصب کردیم. همچنان پروژه های خرد دیگه هم در شهر کابل ما زیاد داریم که شفاخانه جراحی اطفال است، در اونجا هم نصب کردیم و در دوبی خانه ها و اینا هم از این استفاده میکنن. و یک پروژه بزرگ دیگه که در لیسه مدرکی جمهوریت است در خود کابل که ما 12 رفلکتور در دام از اون دامخانهشان نصب میکنیم و او قادر است که در ظرف 2 تا 3 ساعت بر 700 نفر شاگرد ما تهیه کنه.
پروژه هایی را که آقای اختری شما در سراسر افغانستان به شمول کابل در نظر گرفتین، پروژه های بسیار کلان است و احتمالا مصارف زیاد را ضرورت دارد. امی مصارف شما از کجا، از کدام کشور، از کدام مرجع دریافت میکنین؟
پروژه ما دو رقم است، یکی پروژه است که برای فامیل ها و برای شخصی است، یکی پروژه دولتی است که برای ارگان های دولتی ساخته میشه. پروژه ما که شخصی است ما کوشش کردیم به خاطر اینکه مردم تنبل نشه و همیشه برای گرفت پول آماده نباشن و خود هم سهمی نشان بدن، ما در ولایات و در قریجات که نو میریم یک مقدار از این جار سبسیدی میکنیم و سبسیدیش از طریق آنه در خود آلمان جمعوری میکنیم و مصرف میرسنیم. و بعد از اینکه پروژه یک ذره جان گرفت کوشش میکنیم قیمت به اندازه عجز کنیم که خود پروژه خودش خودکفا باشه، یعنی مردم حاضر میشن در اکثریت جا که آل مردم بلد هستن خودشان پیسه مکمل امو تولیدات میتن و پای خود پروژه پای خود استاد است. ولی در پروژه های دولتی مثل شفاخانه و اینا چون بودجه ندارن ما او را همیشه از طریق اعانه و می اتحادی ما که در آلمان راجستر است و در آلمان رسمی کار میکنه در حدود 10 عضو داریم که همگی ما به طور رضاکارانه کار میکنیم و هیچ کدام معاش نداره و مصارف هم ما اتحادی نمیگیریم و به می خاطر هم هست که اعانه جمعوری میکنیم و اعانه را مستقیما تمام شده در این مصارف پروژه ها به مصرف میرسنیم.
شما وقتی که شنیدین که به حیث شخصیت هفته رادیو آزادی انتخاب شدین، با شنیدن از این خبر به شما چی احساس دست داد آقای اختری؟
ای که رادیو آزادی لطف کردن و مرا من از شخصیت هفته معرفی کردن، من خیلی خوشحال شدم، به خاطر از این که وقتی که انسان یک کار میکنه و این کارش مؤثر میباشه و به مردم نفعش میرسه، طبیعیه که با انرژی بیشتر و با فعالیت های بیشتر میتونه که مو کارهای خود ادامه بده. وقتی که من شنیدم با ما ثابت شد که بسط رادیو علاقمندی وجود داره و این با ما طبیعیه که باعث خوشحالی و انرژی بیشتر میشه. انشاءالله من امیدوار هستم که امی آغاز را که در قسمت انرژی سولار در افغانستان ما کردیم، افتخار میکنم که خدمت که در افغانستان شده در ایچی و ما افتخار از این را دارم که اولین کسی بودیم که انرژی آفتابی را در افغانستان رواج دادیم در سال 2002، در حالی که در افغانستان یک صفحه آفتابی هم وجود نداشت. و همه هی وقتی که میشنیدن در آلمان با اصطلاح در ما خنده میکردن، میفتن آقای اختری خودت میفهمی که انرژی آفتابی چقدر قیمت است در افغانستان. ولی من یک ایده داشتم و میخواستم که حتما به هر رقمی که شوه در اینجا شوه، ولی که میبینیم که مردم الحمدلله ارقام را که میبینیم 3% تا 4% مردم افغانستان فعلا از انرژی آفتابی استفاده میکنن، با ما واقعا یه جای خوشی است و اینکه رادیو آزادی هم این لقب با ما دادن، من از پیشان تشکر میکنم، سپاس میکنم از اینکه خدماتی که ما در افغانستان کردیم اونا را به اصطلاح قدردانی کردن.
مصاحبه بود با محمد صبور اختری، شخصیت این هفته رادیو آزادی. آقای اختری با تولید برق از شعاع آفتاب به هزاران تن از باشندگان دهات افغانستان و چندین شفاخانه کمک کرده است.
خامه توی تو Oh,